أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رابطه با فرمایش مرحوم آقای خویی بود که فرمودند تعریف مشهور نسبت به تعارض که گفتند التعارض و تنافی مدلوله دلیلین شامل موارد جمع عرفی نمی شود، ولذا این که صاحب کفایه تعریف را عوض کرد، گفت التعارض و تنافی دلیلین من حیث الدلاله، تا شامل موارد جمع عرفی نشه این وجه نداره. تعریف مشهور هم شامل موارد جمع عرفی نمیشه. دو مثال زد مرحوم آقای خویی برای موارد جمع عرفی، یکی حکومت بود و دیگری تخصیص. در مورد حکومت فرمود دلیل محکوم مفادش قضیه شرطیه است. مثلا حرم الربا، میگه کل ما کان ربا فهو حرام، هیچ قضیه شرطیهی متکفل وجود شرطش یا عدم آن نیست، ولذا اگر یک دلیلی بیاد اثبات کنه وجود شرط را یا نفی کنه وجود آن را، تنافی نداره با مفاد قضیه شرطیه. اذا کان النهار موجودن فالشمس طالعه، با اون دلیلی که میگه النهار لیس بموجودن، با هم تنافی ندارند. پس کل ما کان ربا فهو حرام، با دلیلی که میگوید لا ربا بین الوالد والولد، که نفی تحقق شرط میکند برای این قضیه شرطیه که کل ما کان ربا فهو حرام، اینها با هم تنافی ندارند. این فرمایش مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم ناتمامه. برای این که ظاهر دلیل محکوم اینه که شرطش عنوان عرفی وجدانی است، حرم الربا ظاهرش این است که ماکان ربا عرفن فهو حرام، پس شرط در این قضیه شرطی ربای عرفی است و حرم الربا بین ربای عرفی و حرمت ملازمه برقرار میکنه. زیاده‌ای که پدر از فرزند میگیره یا بالعکس مصداق وجدانی رباست. قرضی که پسر به پدر می دهد با شرط سود، این مصداق وجدانی رباست. و این دلیل لا ربا بین الوالد والولد، ولو لسانش نفی رباست، ولیکن لبش قطع ملازمه است، بین ربای وجدانی بین پدر و فرزند و بین حرمت. ولذا در موردی که شک داریم در حکومت، مثل اینکه خود مرحوم آقای خویی سند روایت لاربا بین الوالد و الولد رو ضعیف میدونه، تمسک میکنن به عام. چطور در قضیه شرطیه‌ای که شرطش مشکوک است شما تمسک میکنید به این قضیه شرطیه؟ وگر میشود همچو چیزی؟ پس شما شرط را محرز میدانید بالوجدان، ولذا میگویید سند حدیث لاربا بین الوالد والولد ضعیف است، چون او را مخصص میدانید لبن، ولو بلسان حکومت است. این نشان میدهد که موضوع این دلیل محکوم ربای وجدانی است، ربای عرفی است. حتی بعد از ورود دلیل حاکم این ظهور عوض نمی شود. نفی ادعایی می کند لاربا بین الوالد والولد موضوع حرم الربا را، نه نفی وجدانی. ربا یک امر تکوینی است، بلوجدان زیاده ای که فرزند از پدر میگیرد در قرض به شرط زیاده مصداق رباست، فرق میکند با احکام قانونیه مثل مالک بودن، زوج بودن، که وقتی شارع میگوید یجوز للزوج ان یستمتع بزوجته، انصراف دارد به زوج به نظر شارع، یجوز للمالک ان یتصرف فی ملکه، انصراف دارد به مالک به نظر شارع، اما یجوز الوضو بالماء دیگر انصراف ندارد به ماء به نظر شارع. ماء یک امر تکوینی است. حرم الربا هم انصراف ندارد به ربای به نظر شارع، چون ربا یک امر تکوینی است. وامی که بدهیم، قرضی که بدهیم و شرط کنیم سود را، این مصداق تکوینی رباست و این شامل مورد قرض ربوی بین پدر و فرزند هم می شود. پس بین لاربا بین الوالد والولد و بین حرم الربا تنافی هست در مدلول این دو در مقام لب، ولو لسان دلیل حاکم لسان مسالمته نه لسان مخالفت. در تخصیص لسان لسان مخالفته، لا یحرم الربا بین الوالد والولد، ولیکن در حکومت لسان اثباتی لسان مسالمت است، ولیکن مکنابه تنافی دارد، چون مکنابه یعنی تجویز ربا بین والد و ولد، ولیکن لاربا بین الوالد و الولد کنایه از آن هست، اما مکنابه نفی حرمت ربای بین والد و ولد هست و این تنافی دارد با اطلاق حرم الربا. ولذا عرض کردم اگر ابو حنیفه می گفت که ربا بین پدر و فرزند نیست، می گفتیم این مخالف قرآن است. یا کسانی که عملا پیرو فکر ابو حنیفه هستند ولو به نام شیعه، میان میگن در قرض تجاری ربا نیست، چون قرض مصرفی که نیست، وام گیرنده وام میگیرد، تجارت میکند، سود میکند با پول ما، بخشی از سودش را هم به ما بدهد، این ربا نیست. خب این میگویید خلاف قرآن است، خلاف نص برخی از روایات است که در مورد قرض تجاری فرمود که سود نباید بگیرید. خب خلاف قرآن است. چرا خلاف قرآن است؟ چون مضمونش تنافی دارد با قرآن. ولو این شخص بگوید در قرض تجاری ربا نیست، مقصودش این است که یعنی سود گرفتن مقرض در قرض تجاری حرام نیست، ولیکن تعبیر می کند که ربا نیست، به این هدف که می خواهد بگوید حرام نیست. خب این منافی است با مضمون قرآن. اشکال سوم به مرحوم آقای خویی اینه. جناب آقای خویی، شما حکومت را دو قسم کردید. فرمودید حکومت اثباتیه که حاکم مفسر است نسبت به دلیل محکوم، و دیگری حکومت ثبوتیه که دلیل حاکم جعل فرد می کند برای دلیل محکوم، یا نفی فرد می کند برای دلیل محکوم. ثبوتن مثل خبر الثقت علمان، یا شککه لیس بشی. جناب آقای خویی، اگر ظاهر دلیل لا تقل ما لا تعلم مثلا، یا لا تنقض الیقین بالشک، اعم است از علم وجدانی و علم تعبدی؟ لا تقل ما لا تعلم یعنی آنچه که به او علم نداری، نه وجدانن و نه تعبدن خبر نباید بدهی. جائز است اخبار طبق علم، اما از وجدانی یا اعتباری و تعبدی. خب خبر و ثقت علمون ورود دارد بر این خطاب، مصداق او را وجدانن درست می کند. یک تعبد شرعی مصداق وجدانی درست می کند برای یک خطاب، این می شود ورود. خبر و ثقت علمون مصداق وجدانی درست می کند برای یجوز الاخبار بالعلم الاعم من الوجدانیه و التعبدی. این که حکومت نیست. حکومت این است که فرد تعبدی و ادعایی درست بکنیم برای موضوع خطاب دیگر، یعنی بعد از آمدن دلیل حاکم هم باز وجدانن موضوع دلیل محکوم صادق نیست. لا صلات الا به طهور، بعد از این هم که شارع گفت التواف بالبیت صلاتون، وجدانن بر طواف صادق نیست که طواف نماز است، ادعاءن گفت نماز است. حکومت اینه، اگر دلیلی که میگوید جائز است اخبار به علم ظهور دارد در اعم از علم وجدانی و علم تعبدی، خبر و ثقت علمون ورود بر آن پیدا می کند، و اگر ظهور دارد در خصوص علم وجدانی، لا تقل ما لا تعلم، ظهور دارد در علم وجدانی، یجوز الاخبار به علم، ظهور دارد در علم وجدانی، تا خبر و ثقت علمون ناظر نباشد به این خطاب و نخواهد حکم علم وجدانی را برای خبر ثقه که علم تعبدی است اثبات بکنه، که فایده ای نداره، چون خبر ثقه علم اعتباری است، اما جواز اخبار موضوعش علم وجدانی است، نه اما از علم وجدانی و علم اعتباری. به چه درد میخوره؟ تا خبر و ثقت علمان به صدد تنزیل خبر ثقه منزلت العلم فی هذا الاثر شرعی و هو جواز الاخبار، تا به صدد این تنزیل نباشد که اثر بر آن مترتب نمی شود. بله، در این قسم ثانی چون منزل علیه که علم است، یک اثر عقلی دارد به نام منجزیت و معذریت، اثر شرعی هم نداشت لغویت پیش نمیاد، چون اثر عقلی دارد. این از برکات وجود اثر عقلی است برای علم، که از نبودن خطابات شرعیه‌ای که اثر شرعی بار کند برای علم لغویت لازم نمیاد. شاره بگه خبر و ثقت علمون ولو علم اثر شرعی نداشته باشه، شارع بگه در قاعده تجاوز شک و کلیس بشه ولو شک اثر شرعی نداشته باشه، اما اثر عقلی دارد، منجزیت اثر عقلی شک است. این به برکت وجود اثر عقلی است برای منزلون علیه، و نسبت به این اثر عقلی جز ورود توجیه دیگری نیست. باید موضوع حکم عقل اعم باشد از علم وجدانی و علم تعبدی، تا شارع با جعل علم تعبدی موضوع حکم عقل را ایجاد کنه. و الا اگر عقل بگه من موضوع منجزیت و معذریت هم علم وجدانی است، مگر شارع میتواند حاکم باشد بر موضوع حکم عقل و تعبدن او را توسعه بدهد؟ هر حاکمی موضوع حکمش رو خودش تعیین میکنه، نه دیگران. پس موضوع حکم عقل اعم است وجدانند، به وجدان فطری موضوع حکم عقل اعم است از علم وجدانی و علم تعبدی. دلیلی که میگه خبر و ثقت علمان ورود داره بر موضوع حکم عقل. حکومت معنا نداره از یک حاکمی نسبت به موضوع یک حاکم دیگر. پس این فرمایش آل خویی ناتمام، اما اون چه که راجع به عام و خاص بیان کرده، مرحوم آقای خویی فرموده در رابطه با عام و خاص هم ما میگیم هیچ تنافی بین دلیل عام و دلیل خاص نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون فرموده که موضوع حجیت عام مثل اکرم کل عالم، موضوع حجیت این عام شک در مراد جدی مولاست. حجیت عموم اکرم کل عالم در جایی است که شک بکند متلف در مراد جدی از این خطاب عام. و الا اگر شما عالمید به این که این عموم مراد جدی مولا نیست، معنا نداره این عموم حجت باشه. پس موضوع حجیت عموم عام شک در مراد جدی مولاست. دلیل خاص اگر قطعی است، وجدانن شک شما را در مراد جدی از عام از بین میبره. قطعی من جمیع الجهات اگر باشد دلیل خاص، وجدانن دیگه شک ندارید در این که عموم عام مراد جدی نیست. و اگر دلیل خاص ظنی است یا سندن یا دلالتن یا جهتن، دلیل حجیت این خاص که میگه لا تکرم العالم الفاسق بالحکومه الغاء میکنه شک را در مراد جدی از عام. میگه تو عالمی به این که این خطاب خاص از مولا صادر شده است تعبدن، تو عالمی به این که این ظهور خطاب خاص مراد جدی مولاست، یعنی تو دیگر شک نداری در این که عموم اکرم کل عالم مراد جدی مولا نیست. خب وقتی شک نداشتی، حالا یا بالورود یا بالحکومه موضوع نمیمونه برای حجیت عموم عام. بین دلیل حاکم و دلیل محکوم هم که ما گفتیم ایست تنافی نیست، فضلن از دلیل وارد با دلیل مورود که قطعا بینشون تنافی نیست. این فرمایش آی خویم ناتمامه. چرا؟ برای اینکه عرض میکنیم جناب آی خویی تقابل مگر بین دلیل خاص با دلیل حجیت عام بود؟ تقابل بین مدلول خاص و مدلول خود عام بود. مفاد اکرم کل عالمن با مفاد لا تکرم العالم الفاسق بین این دو تنافی بود. میشد تنافی مدلول دلیلین، چون مفاد اکرم کل عالم موجبه کلیه بود، لا تکرم العالم الفاسق سالبه جزئیه است، نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است. تنافی بین مدلول دلیل خاص و مدلول دلیل عام بود، نه بین دلیل خاص و دلیل حجیت عموم عام. چرا؟ برای اینکه چه تنافی هست بین دلیل خاص و دلیل حجیت عام؟ دلیل خاص یعنی لا تکرم العالم الفاسق، مفادش حکم واقعی است، مفاد این خبر که لا تکرم العالم الفاسق حکم واقعی است. حجیت اکرم کل عالم حکم ظاهری است. مگر بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی است؟ مگر بین حکم واقعی و حکم ظاهری تقابل است؟ تا ما بعد بیاییم این تنافی و تقابل را ببینیم چطور حل می کنیم. اصلا با هم جمع می شوند. نه خیر، وارد و مورود با هم یک جا جمع نمی شوند. با آمدن دلیل وارد موضوع دلیل مورود از بین می رود. اما حکم خاص فی علم الله این است که اکرام عالم فاسق حرام است. حرمت واقعیه اکرام عالم فاسق جمع نمیشه با حجیت اکرم کل عالم؟ جمع میشه در جایی که دلیل خاص به ما واصل نشه. فی علم الله حرام است اکرام عالم فاسق، ولیکن چون به ما واصل نیست به دلیل معتبر، عموم اکرم کل عالم حجته. هر دو با هم جمع شدن. حجیت عموم اکرم کل عالم با مدلول لا تکرم العالم الفاسق با هم تنافی ندارن، اصلا با هم قابل اجتماعن. پس تنافی باید بین دوتا حجیت ها بررسی بشه. آقای خویی بین مدلول دلیل خاص و بین حجیت عموم عام گفت تنافی نیست. خب ما میگیم ما چرا اینجوری بررسی کنیم؟ معلومه بین مدلول دلیل خاص و حجیت عموم عام تنافی نیست. ممکنه مدلول خاص ثابت باشه واقعا، اما چون به ما واصل نیست به وصول معتبر، عموم عام هم حجت باشه، با هم تنافی ندارن اصلا، اصلا با هم قابل جمعن. اونی که مرحوم صاحب کفایه گفت، گفت بین مدلول خود خاص و مدلول عام، نه حجیت عام، بین مدلول خاص عدم وجوب اکرام عالم فاسق و مدلول عام وجوب اکرام کل عالمه، بین این دو مدلول تنافی است. تنافی مدلول دلیل شاملان می شود. بله، یک مطلب دیگری هم هست و اونه که بین حجیت دلیل خاص و حجیت دلیل عام تنافی هست. بین الحجیتین هم تنافی هست، ولیکن حجیت عام حجیت مشروطه است. حجیت خاص حجیت مطلقه است. یعنی چه؟ یعنی بین حجیت عام و حجیت خاص بالفعل تنافی است، محال است بالفعل هم عموم عام حجت باشه هم خاص حجت باشه بالفعل، چون معناش اینه که هم من منجز دارم نسبت به وجوب اکرام کل عالمن ولو کان فاسقن، هم منجز دارم نسبت به حرمت اکرام عالم فاسق. اینا قابل جمع نیست. حجیت عام و حجیت خاص معن تنافی دارن با هم بالفعل، ولیکن حجیت عموم هم حجیت مشروط است. عرف حجیت عموم عام را مشروط می داند به عدم وصول خاص. ولی حجیت خاص مطلق است، خاص که واصل شد میشه حجت فعلیه و شرط حجیت عموم عام از بین میره. ولیکن چرا این طور شده؟ رو این دقت کنید. چرا با این که بین حجیت عموم عام و حجیت خاص تنافی و تضاده، چجور شد حجیت عموم عام شد مشروطه ولی حجیت خاص شد مطلقه؟ لما لا یوکس؟ ریشش رو باید پیدا کرد. بی وجه که نیست، بی سبب که نیست. سبب آن این است که عرف در رتبه سابقه بین خطاب عام و خاص جمع عرفی دیده. ولذا جمع عرفی که دیده، عرف بین عام و خاص، بناء عرف و عقلا بر این شده. بناء عرف و عقلا بر این شده که حجیت عموم عام مشروط هست به عدم وصول خاص برخلاف. این بناء عقلا بر حجیت مشروطه عموم عام است. حجیت عموم عام مشروط است به عدم وصول خاص معتبر و این منشأش همین عدم تکاذب دلیل خاص و دلیل عامه که عرف بین دلیل خاص و دلیل عام جمع عرفی میبیند، تکاذب نمیبیند. و دیگه وقتی خاص آمد دیگه فرق نمی کنه. شما مبنای حجیت خاص رو گفتید الغاء شک، آقای خوی اینجور فرمود دیگه. کسانی که میگن نه حجیت خاص به معنای منجزیت و معذریته، نه به معنای الغاء شک. نه خیر، خاص زن نیست. لا تکرم العالم الفاسق زنی و سنده، زنی و دلاله است، زنی و الجهه است. آی خوی شما مبناتون اینه که حجیت دلیل خاص یعنی علم تعبدن به صدور دلیل خاص و مراد جدی بودن دلیل خاص. همه که مبناشون این نیست. صاحب کفایه مبناش این نیست، خیلی ها مبناشون این نیست. میگن حجیت خاص یعنی منجزیت و معذریت دلیل خاص. کی الغاء شک میکنه در مراد جدی از عام؟ ما هنوزم شک داریم در مراد جدی از عام. دلیل خاص صرفا منجز و معذره. شک ما را در مراد جدی از عام از بین نمیبره. ولیکن بناء عقلا به خاطر جمع عرفی بین عام و خاص این شده که حجیت عموم عام حجیت تعلیقیه است، حجیت مشروطه است به عدم وصول خاص. خب وقتی خاص واصل شد شرط حجیت عموم عام از بین میره.
یعنی تعبدن شک هم نداره.
کی معنایش این است که من تعبدن عالمم به این که عموم عام مراد نیست؟ من منجز دارم و معذر دارم صرفا نسبت به خطاب خاص، ولیکن معناش اینه که حجیت عموم عام حجیت مشروط است به عدم وصول خاص. طبیعی که واصل شد خاص معتبر، دیگه عموم عام حجت نیست. هر مانعی نسبت به اون شیء ممنوع ورود دارد. ورود دلیل خاص معتبر مانع است از حجیت عام. اما چرا مانع است؟ چرا مانع است؟ نه به خاطر اینکه شک در مراد جدی بودن عموم عام را از بین میبرد وجدانن یا تعبدان، نه، ورودش بر حجیت عموم عام به خاطر این است که بناء عقلا بر حجیت عموم عام این است که حجیت عموم عام حجیت تعلیقیه و مشروط است. حجیت عموم عام را عقلا حجیت مشروطه می دانند به عدم وصول خاص معتبر. وقتی خاص معتبر واصل شد، شرط حجیت عموم عام از بین می رود. نه اینکه ما دیگر شک نداریم در مراد جدی از عموم عام. چرا شک نداریم؟ حالا چرا بناء عقلا بر این بود؟ با اینکه تنافی هست بین مدلول دلیل عام و دلیل خاص، خود مدلول اکرم کل عالم که حکم واقعی است و مدلول لا تکرم العالم الفاسق که او هم حکم واقعی است، بین این دو مدلول تنافی است. موجبه کلیه با سالبه جزئیه تنافی داره. چرا عقلا آمدن حجیت عموم عام را حجیت مشروطه کردند، او را حجیت تعلیقیه کردند، ولیکن خاص را حجت مطلقه کردند؟ چرا؟ این چرا شو باید پیدا کرد؟ مرحوم آخون می فرماید چون تکاذب نمی بینن عرف بین دلیل خاص و دلیل عام. پس این فرمایش مرحوم آقای خویی فرمایش تمامی نیست. ایشان به جای اینکه بین مدلول دلیل عام که حکم واقعی است وجوب اکرام هر عالم و مدلول خطاب خاص که اون هم حکم واقعی است حرمت اکرام عالم فاسق، بین این دو حساب کنه ببینه تنافی مدلول دلیل این هست که انصافا هست، به جای این مطلب آمده بین دلیل خاص و حجیت عموم عام ملاحظه نسبت کرده، و یا بین حجیت خاص و حجیت عام. خب اگر مدلول خطاب خاص رو میگید اون که حکم واقعی است، اصلا تنافی نداره با حکم ظاهری حجیت عموم عام. اگر حجیت خاص رو میگید طبق همه مبانی، چه مبنای شما رو بگیم که حجیت اماره یعنی الغاء شک، چه مبنای دیگرانی را بگیم که مثل صاحب کفایه میگن حجیت اماره یعنی منجزیت و معذریت، باید ببینیم حجیت عموم عام در سیره عقلایی حجیت مطلق است یا حجیت مشروطه است. اگر حجیت عموم عام حجیت مطلقه باشه، خب او هم رفع شک می کند. شک که در حجیت خاص هم مشروط است به احتمال مطابقت آن با واقع. حجیت خاص هم مشروطه دیگه. حجیت خاص هم مشروط است به احتمال مطابقت آن با واقع. اگر خطاب عام حجیت مطلقه داشته باشه، طبق مسلک شما من متعبد میشم به علم به عموم عام. از اون طرفم میشه گفت که دیگه من شک ندارم، تعبدن یقین میکنم که این خاص مراد جدی نیست یا صادر نیست. ولذا ریشه مطلب اینه ببینیم کدوما حجیت مشروطه دارن به سیره عقلاییه، کدوما حجیت مطلقه. هر کدام حجیت مطلقه داشت او ورود داره بر حجیت مشروطه دیگری، نه حکومت داره نه چیز دیگر. یعنی شرط حجیت او را از بین میبرد وجدانن. و اگر نه، حجیت هر دو به حسب اطلاق دلیل حجیت مطلقه بود، مثل این که عام از یکی صادر شده، خاص از دیگری. ابن قولوی توثیق عام کرده مشایخ خود را، عام از ابن قولوی صادر شده در کامل الزیارات، خاص از نجاشی صادر شده. نجاشی گفته فلان شخص با اینکه در رجال کامل الزیارات است ثقه نیست، بین اون عام که از یک شخص صادر شده و این خاص که از شخص دیگر صادر شده تنافیست در مرحله حجیت، چون حجیت هر کدام حجیت مطلقت به لحاظ دلیل مشروط به عدم ورود خاص از شخص آخر نیست، تنافی پیدا میکنن در مرحله حجیت، با هم تعارض میکنن. خطاب خاص و عام علت این که تنافی در حجیت ندارن اینه که به بناء عقلا اگه خطاب خاص و عام از یک متکلم صادر بشه یا کسانی که به منزله متکلم واحدن، کلهم علیهم السلام نور واحد، که بیان عرفیش رو بعدن عرض خواهیم کرد، اونجا عقلا میگن حجیت عموم مشروط به عدم ورود خاص مخالف هست. وقتی حجیت عام مشروط شد، ورود خاص مخالف شرط حجیت عام را از بین میبرد وجدانن و میشه ورود، هیچ راه دیگری ندارد. ولذا فرمایش آقای خویی ناتمام، بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه.